مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در میانه فقر و بیکاری و گرانی و تورم و کرونا در ایران، از چندی پیش بنابر اعلام ستاد بازسازی عتبات عالیات، متخصصان ایرانی در حال اجرای طرح توسعه 14 برابری مقبره امام سوم شیعیان در کربلای عراق هستند. مهندسان و کارگران ایرانی با صرف بودجه قابل توجه حرم حسین ابن علی امام سوم شیعیان را گسترش می‌دهند. توسعه 14 برابری حرم امام سوم شیعیان اما تنها یکی از آخرین پروژه‌های ستاد عریض و طویل بازسازی عتبات عالیات است. بودجه‌های ایرانی از طریق این ستاد از کربلا و نجف و کاظمین و سامرا گرفته تا مصیب و بلد در عراق تا حرم زینب در سوریه خرج شده و می‌شود. دست در کاران ستاد بازسازی عتبات عالیات میگویند حرم‌های امامان شیعه و فرزندان و نوادگان آنها در عراق و سوریه به خاطر جنگ آسیب دیده و باید با سرمایه‌گذاری‌های لازم بازسازی شود. این همه در حالی است که بسیاری از شهرهای کردنشین یا جنوب ایران پس از گذشت 33 سال از جنگ ایران و عراق هنوز ویرانند و به صورت کامل به زندگی باز نگشتند. مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران برای بازسازی‌ها در عراق و فلسطین وظیفه دارد و به این وظیفه افتخار می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی:
یک سفر به عراق داشتم، یک سفر به لبنان. بعید میدونم وزیر خارجه‌ای بتونه ادعا بکنه که به این کشورها سفر میکنه و اینقدر میتواند مورد لطف این مردمی قرار بگیره که ما به مقاومت اونها افتخار میکنیم. ما هیچ منتی سر مردم عراق نداریم، هیچ منتی سر مردم لبنان نداریم. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار.
سازی عتبات عالیات البته ادعا می کند که بودجه و کمک دولتی ندارد و تنها با کمک های داوطلبانه مردم مسلمان اداره می شود. با این حال و حتی با فرض قبول این ادعا، باید دید آیا صرف هزینه های هنگفت برای ساختن بارگاه طلا و توسعه صحن حرم های امامان شیعه در شرایط نابسامان اقتصادی کشور بهترین جهتی است که می توان کمک های خیرخواهانه ایرانیان را به سمت آن سوق داد. رسول نفیسی، جامعه شناس در واشنگتن، از ناآگاهی در میان نذر کنندگان میگوید:
مردم عادی عامی هستن، ذهنشون به این مقایسه ها نمیرسه که بهتر نبود که فرضاً این هزینه ها خرج مملکت میشد. کما اینکه ما دیدیم که یک ذریعی که در اصفهان ساخته بودن، دیدیم که هنوز بر سر قبر ننهاده، فقط یه تیکه چوب و طلا و غرزالک. اینها مردم به این دخیل می‌بستن و می‌بوسیدن و نمی‌ذاشتن زود از محله‌هاشون رد بشه و روزها و شاید هفته‌ها طول کشید که این به مقصد برسه. بنابراین بسیاری از مردم ممکنه که به خصوص در مناطق متعصب ممکنه این کار رو حتی خوششون هم بیاد که اینقدر پول خرج این چیزها میشه.
او همچنین به ابزارها و شیوه های دیگر از جمله باز کردن راه برای آنچه لفت و لیس اقتصادی میخواند در پوشش اقداماتی از این دست اشاره میکند.
اون کسانی که در واقع مسئولین این امر هستن، در مرحله اول برای لفت و لیس و اجرای مقاصد خودشون کارها را میندازن و در مرحله دوم برای خوشحال کردن قوم و به خصوص آقای خامنه‌ای دست می اقدامات می زنن. نهایتاً این که فرضاً این مقابر امامان و غیرزالک رو در مقابل سنی های تبدیل کنه به در واقع یک نمایش قدرتی از اهمیت و ثروت خودش.
بنابر آنچه یوسف افضلی، معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات ادعا می کند، در سال گذشته کمک خیران به توسعه و بازسازی حرم‌های عتبات با وجود تنگناهای اقتصادی 30% رشد داشته است. او گفته از استانهای تهران، کرمان و مازندران بیشترین کمک ها را برای بازسازی حرم های عراق و سوریه جمع آوری کردند. با این حال رسول نفیسی جامعه شناس از کیسه هایی می گوید که به اسم تعمیر امامزاده ها و گسترش حرم ها پر می شوند.
بسیاری از اطرافیان حکومت جمهوری اسلامی از این مسئله خیریه و اینها کیسه های بسیار بزرگی دوختن و به اسم تعمیر امامزاده ها، تعمیر مساجد، اینها در بودجه کشور یک مقادیر به تخصیص یافته و مثلا این 7000 امامزاده که در ایران پیدا شده از همین طریقا تعمیر و حتی بعضی از امامزاده جاکوزی و غیرزالک داره.
همزمان به گفته همین مقام مسئول در ستاد بازسازی عتبات عالیات، طرحی به نام هر ایرانی 5000 تومان نذر عتبات در کشور در حال اجراست که مردم را تشویق به پرداخت برای بازسازی حرم‌ها و بارگاه‌ها می‌کند. امین بزرگیان نویسنده و جامعه شناس اما از بافت مذهبی جامعه ایران می‌گوید و مذهب و مسائل مذهبی در جامعه ایران را یکی از تابوهای اجتماعی می‌داند.
به این خاطر که جامعه ما جامعه‌ای هست که با وجود تمام تفاوت‌های تغییراتی که توش ایجاد شده همچنان جامعه مذهبی هست، دین یک نقش مهمی در افکار عمومی داره و برای همین تابوهایی که محصول دین هست خب عمومی‌تره.
در بسیاری از مناطق ایران از جمله سیستان و بلوچستان و بسیاری از شهرستان‌ها و روستاهای کردستان دانش آموزان ایرانی حتی کلاس درس ندارند. بسیاری از دانش آموزان در کپرها یا کلاس‌های درس غیر استاندارد و خطرناک درس می‌خوانند یا اصلاً حتی به کپر هم برای درس خواندن دسترسی ندارند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی:
ما الان می‌دونیم که حدود 30% کلاس‌های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان‌های درس می‌خونن یا در محل‌های درس می‌خونن که به هیچ وجه نمی‌شه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه‌ایه که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن.
و کمبود بودجه همواره یکی از اصلی ترین دلایلی است که دولت ایران در توجیه این شرایط ارائه کرده است، شرایطی که سبب می شود تا رسول نفیسی جامعه شناس صرف پولهای کشور برای اهدافی مثل بازسازی حرم و صحن و بارگاه حسین ابن علی در کربلا را نوعی جنون مذهبی بداند.
در واقع تخصیص این همه منابع به کارهای غیر تولیدی و تجملی و به خصوص برای تجمل قبور مردگان غیره هیچ نقشی در تولید کشور، در ایجاد کار، در ایجاد سرپناه برای دانش آموزانی که باید تو کپرها و زیر آفتاب درس بکنن، در ایجاد بیمارستان و غیره نمی کنه. افعال دولت مردانه که به نظر میرسه در جهان دیگری سیر می کنن و با یک نوع جنون مذهبی یا یک نوع اسکیزوفرنی عجیب و غریب با جهان بیگانه هستند.
سال هاست که نه فقط در بازسازی گنبد و بارگاه طلای امامان شیعه بلکه در سایر امور مربوط به اسلام و مذهب شیعه هم صرف مبالغ هنگفت توجه منتقدان را به خود جلب کرده. در شرایطی که سازمان محیط زیست ایران میگوید پول خرید هلیکوپتر و تجهیزات اطفای حریق برای نجات جنگل‌های ایران را ندارد، در شرایطی که تورم و گرانی و بیکاری بسیاری از خانواده‌های ایرانی را به زیر خط فقر کشانده، نهادهایی مانند حوزه‌های علمیه، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بنیاد فرهنگی که نام آن را شهید قاسم سلیمانی گذاشتند، مجمع جهانی تقریب مذاهب و بسیاری نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک دیگر با بودجه‌های کلان میلیاردی اداره می‌شوند. نهادهایی که البته هیچ کدام نه به دولت، نه به مجلس و نه به هیچ نهاد دیگری در قبال میلیاردها تومان بودجه که دریافت می‌کنند پاسخگو نیستند و هیچ نظارتی بر دخل و خرج آنها اعمال نمی‌شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.